چند از نظر اونایی که متفکرن در حوزه علمی.
های دکتر یکی دو دقیقه هم در مورد برجام و سرنوشتش نظرتون رو بفرمایید.
برجام کلن یک توافق شتاب زده است، یعنی دستگاه اجرای ما یک نظریاتی برش حاکم بود که این برگرفته از فعالیت‌هایی بود که در گذشته داشتن در مرکز تحقیقات استراتژیک مجموعه تشخیص مصلحت نظام. اون گروه کاری که کردن و افرادی که اومدن نظریه پردازی کردن، اینا بر مبنای نظریه تنیزدائی رفتن کار کردن، ولی نه تنیزدائی معقول و مدت طولانی تر. خیلی شتاب زده میخواستن در چند ماه جواب بگیرن و سوار بشن در جامعه. متاسفانه چون به عقل جمعی مراجعه نکردن، متخصصان زیادی رو کنار گذاشتن که میتونستن در هم بحثای فنی، هم بحثای حقوق بین الملل و حتی در زبان انگلیسی بهشون کمک بشه، متاسفانه در رو بستن به یک تعداد محدود و همون گزار برگی رو که آمریکایی‌ها تحمیل کردن اونو پذیرفتن با گزارشی که آقای آمونو داد و ایران رو دیگه متهم که میدونستن مجرم دانستن. یعنی آژانس نظر خودش رو به جایی که دیگه بگه ایران متهمه گفت مجرمه، یعنی بر مبنای گزارش مجرمیتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد و گزار برگ آمریکا یا قطعنامه 2231 تنظیم شده و متن برجام متن مجازات مجرم هست، نه اینکه یک متنی که بخواد تحریما رو برداره و یا بخواد گشایشی در اقتصاد کشور ما ایجاد کنه. و با اون متن ما موظف شده بودیم که برجام موشکی و برجام منطقی رم بپذیریم. اینها رو از حرفای خود آقای رئیس جمهور میشه در آورد و ما گفت این الگوست برای سایر مسائلی که ما داریم. خب این الگوی غلطی بود.
خیلی ممنونم، متشکرم.
متشکرم از هر دو عزیز.
جوان امروز، جوان دهه 80، نه جنگ رو، نه امام رو، نه انقلاب رو، اینا رو ندیده، اما همون مفاهیم رو با همون روشنبینی، با همون اقتدار که اون روز یه جوانی به جوان فهمیده‌ای دنبال میکرد، امروز این نوجوان ما داره دنبال میکرد.
هیئت ملت، همنشینی جوانان پرسشگر و کارشناسان مسائل کشور.
خب بریم سراغ میز دوم و سرکار خانم دکتر معصومه نصیری که کارشناس میز جامعه هستند. بفرمایید.
آقای دکتر، درباره مسائل زنان از خدمتتون سوال می‌کنم. به هر حال زنان یه بخش قابل توجه و مهمی از جامعه هستند که مطالباتی از گذشته داشتن، اما در سال‌های اخیر این مطالبات جنس و رنگ جدی‌تر و متفاوت‌تری گرفته. آیا نگاه به زن در قوانین و سیاست‌هایی که الان داره اعمال میشه تامین کننده خاصه این گروه هست یا خیر؟ و با علم به این که گروهی هم معتقد هستن که بحث برابری، آزادی، حمایت‌های قانونی از زنان اونجوری که باید حتی با نگاه اسلامی هم امروز اعمال نمیشه در جامعه.
نعمتی که خداوند به زنان ما داده و اون قدرت فرزندآوری است، این در مردان نیست. این یک حسن و یک میشه گفت امتیاز ویژه است که خداوند به زنان داده که بتونن نسل بشر رو به دنیا بیارن و پرورش بدن. اینو به عهده مردان نگذاشته خداوند متعال. پس اگر اینجوری نگاه کنیم، زنان دارای یک ویژگی های برتر نسبت به مردان هستند که ما همین رو باید در زندگی اجتماعی ما مردان برای زنها قائل بشیم که اونها این ویژگی رو دارن، ویژگی های دیگری هم دارند که اون حالا میشه محبتی که در وجودشون هست، عشقی که در خانواده میتونن توضیح بکنن. به این مسائل اگر نگاه بکنیم، زنان کرامت ویژه‌ای دارن و ما این رو در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین میبینیم که ما رفتار اونها رو با زنانشون باید بررسی بکنیم و اونها رو الگوی خودمون قرار بدیم، حتی در بحثای مادی. یعنی ما باید روابط مادی که بین زن و مرد هست یا در خانواده ها هست، اینو بر مبنای همون که سیره نبوت هست و سیره ائمه هست، اون رو باید در جامعه بگیریم. ما یه حقوقی که زن در اسلام داره، مثل این که لازم نیست در خانه کار بکنه، برای شیر دادن فرزند باید مزد بگیره و الی آخر، ولی در عرف ایرانی ما چی نگاه میکنیم به زن؟ زن جای ماشین لباسشویی، ظرفشویی، سیستم بچه داری مثل که یک دایه هست و به این شکل داریم بهش نگاه میکنیم، در صورتی که زن به خاطر کار کردن در خانه میتونه مطالبه وجه بکنه بابت اینا. اینا دستورات اسلامه، ولی دستوراتی که نادیده گرفته میشه و فقط بحث تمکین، بحث این که حتما زیر سلطه مرد باید باشه در همه مسائل، اینا رو در جامعه پررنگ میکنیم که اینا دستورات اسلام نیست. دستورات اسلام نسبت به خانمها توجه ویژه‌ای داشته و در گذشته زنان ما امنیت بیشتری داشتن در خانواده ها، بیشتر مورد احترام قرار می گرفتن. فرزندانی که می آوردن اینها همه دور مادر جمع بودن. مادر وقتی از دنیا می رفت قوام خانواده ها به هم می خورد، وقتی پدر تنها می شد. یعنی مادر اینقدر نقش کلیدی و اساسی در جامعه ما داشت. متاسفانه با زندگی های امروز که خانواده ها از هم جدا زندگی میکنن، زندگی آپارتمانی شکل گرفته، بزرگترها نیستن در دورانی که دو تا جوان با هم ازدواج میکنن باشند که مواظب اونها باشن، کمکشون کنن از نظر اقتصادی. مسائل اقتصادی در زوجای جوان باعث میشه که مناقشات به وجود بیاد و وقتی کار به دادگاه ها میکشه، بیشتر اون چیزی که از دادگاه‌های ما آشکار هست مرد سالاری است و زنان اون حمایت‌های لازم رو در دادگاه‌ها دریافت نمی‌کنن. مواردی هم هست که زن‌ها اذیت می‌کنن مردها رو در زندگی‌های اجتماعی، اونها هم باید به طور استثناء مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال زن‌ها از نظر جسمی با مردان به عنوان انسان متفاوتن و مردان در طول تاریخ کار کردن که زنها رو به صحنه اجتماع بیارن. چجوری؟ با خلق ابزار. یعنی الان زنها ماشینای سنگین رو رانندگی میکنن، جرثقیلای بزرگ رو هدایت میکنن، کاپیتان کشتی، خلبان اینها میشن. اینها همه در خلقت به عهده مردان بوده که این ابزار رو فراهم بکنن که استعدادهای زنها که یه مقداری از نظر جسمی ضعیفتر خلق شدن، اینا بتونن اون حوزه فکریشون رو به میدان بیارن. مسئله حجاب رو هم اگر از این نظر بهش نگاه کنیم در اسلام، که اندیشه زن برای ما مهمه نه جسمش، این خیلی اهمیت داره که لباس عالم که بپوشیم مراودات انسانی بهتری برقرار میکنیم و زنها که نصف جمعیت جامعه رو تشکیل میدن، اینها میتونن بیان در سازندگی کار بکنن و در بعد اندیشه خودشون رو مطرح بکنن، نه فقط در بعد جسمی و جنسی.
بسیار سپاسگزارم.
متشکرم از هر دو عزیز.
آینه ای روبروی ماست در هیئت ملت، ساعت 21، روزهای زوج، رادیو جوان.
اما بریم سراغ میز فرهنگ و جناب آقای علی مرادخانی. آقا بفرمایید.
سلامت باشین آقای دکتر. فضای مجازی خب طبیعتاً این روزها و این سالهای اخیر مهم بوده و روز به روزم بر اهمیتش افزوده شده، به جهت افزایش ضریب نفوذی که در سطح جامعه و شهر و شهرستان و در واقع روستا و اینا هم نمیشناسه، همه جای ایران تقریبا ضریب نفوذش افزایش پیدا کرده. اما اینکه چه شکلی میشه مدیریتش کرد و آیا اساساً مدیریت پذیر هست یا نه و نگاه حاکمیت به فضای مجازی باید چه شکلی باشه، در واقع سوالاتی است که در ذهن جوان امروز مطرح هست. مثلا مفهوم مثل فیلترینگ خب اساساً خوب است یا بد، و اگر در واقع خوب هست احتمالاً یه ذره مثلا مدیریت فضای مجازی احتمالاً از نظر شما قابل اعماله، خب حدود و ثغور این اعماله چیه، حد و مرز حریم خصوصی مردم در فضای مجازی چیست، اینا رو خواهش میکنم که توضیح بفهم.
کلن ما در مورد اقتصاد که صحبت میکنیم میگیم تولید میتونه مؤثر باشه و وضع اقتصادی رو بهتر کنه، همین رو میتونیم تعمیمش بدیم به فضای مجازی. یعنی اگر دیگران تولیداتی دارند در فضای مجازی و این میتونه هم فرهنگ و هم امنیت ما رو به خطر بندازه، خب ما میتونیم با تولید داخلی جلوی اون رو بگیریم. اگر ما در حوزه فضای مجازی تولیدات جذابی داشته باشیم و حتی محیط کسب و کار رو در فضای مجازی فعال بکنیم، خب قاعدتا ما مسلط بر فضای مجازی میشیم. مثال اینه که ما بریم یه مقدار به گذشته، در موقعی که چیز وجود نداشت، ویدیو وجود نداشت، تلویزیون فقط کار میکرد، قبل از اون رادیو بود، یعنی امواج الکترومغناطیسی کلن وجود داشتن، خب ما مواجه بودیم با ارسال اطلاعات و آثار فرهنگی، تهاجم فرهنگی، انواع گوناگون. رادیو جای خودشو به تلویزیون داد، تلویزیون هرچی بخواستن محدود بکنن، مردم به جای یه آنتن 3 تا 4 تا آنتن میذاشتن، آنتن چرخان درست کردن. ببین تکنولوژی هم اومد به کمک خواست مردم و از بیگانه استفاده میکردن، چون هر کس علاقش رو جستجو میکنه، میره مثلا از یه موسیقی خوشش میاد، از یه فیلم خاص خوشش میاد که ممکنه در اون کشور نشون داده نشه، در جای دیگه نشون داده بشه، یه سریالیست دنبال میکنه. اون که رفت ویدیو آمد، آیا ما توانستیم به روش های امنیتی جلوش رو بگیریم؟ جاسازی میکردن، کارهای مختلف میکردن، وارد میشد. حالا دیگه اینترنت و ماهواره و اینها هم وجود داره و کلن جلوی امواج رو نمیشه گرفت، حتی با پارازیت. بالاخره بشری که میخواد کار بکنه عقلش کار میکنه، ضد پارازیت هم پیدا میکنه، پارازیت هم برای یه مدتی جلوی میکنه، ولی این نمیتونه کلن مانع بقیه بشه. ما باید داخل خودمون رو درست بکنیم. فضای مجازی اشکالی نداره استفاده کردن ازش. ببینید چقدر ما به مسئله اجتهاد و تقلید نگاه میکنیم. خب در مسائل دیگه به سالهای پیش که بریم این مسائل پررنگ تر بود، خب مردم سوال میکردن از یک مجتهد، اگه خودشون مجتهد نبودن، مسائلی که تو زندگیشون مطرح میشد اونو حلال و حرام رو از اونم میپرسیدن دیگه. خب الانم میتونه این وجود داشته باشه و مبلغین در جامعه ما، پیشنمازا و سرپرستان خانوار، اینا میتونن جلوی تهاجم فرهنگی و اون مضراتی که فضای مجازی داره رو بگیرن. برگردیم پس یه حوزه فرهنگ در فضای مجازی که مخاطره آمیزه، یکی بحث امنیته. خب ما میبینیم از فضای مجازی در جهت تضعیف امنیت همه کشورها استفاده میشه، در انتخاباتشون دخالت میکنن، حملات سایبری صورت میدن، همه این اتفاقا میفته. خب کشورها با این چجوری مواجه میکنن؟ خب امنیتشون باید قوی باشه، پدافند غیر عاملشون تو فضای مجازی باید فعال باشه، ولی اجازه فعالیت های آزاد و مثبت رو به مردم بدن، حتی اجازه فعالیت احزاب سیاسی رو باید بدن. نمیباید بترسیم از فعالیت احزاب سیاسی در حوزه مجازی، چون اگر این کارو کردیم، آشکار بودن رو گرفتیم، به فعالیت‌های زیرزمینی، تروریستی، خرابکاری، بمب‌گذاری مخالفین روی خواهند آورد دیگه. نمیشه همه فضاها رو بست. اگر بستی منتظر اقدامات خصمآمیز توسط
آقای دکتر، خیلی از کشورها در تعامل با پلتفرم‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی اون رو مدیریت می‌کنن.
من به مدیریت میرسم. ببینید من دارم میگم که پس اگر فقط بخواد با نگاه اینکه این تهاجم فرهنگی داره یا امنیتمون به خطر میندازه جلوگیری کنیم، مدیریت نکنیم، اشکال داره. حالا مدیریت چطوریه؟ خب شما بیاید اگر بچه ها معمولا تو دام بیشتر میفتن. بهتره که حتی تلفنشون تلفن کنترل شده باشه، سیم کارت های مخصوص کودکان و نوجوانان داشته باشیم، اجازه ندیم فضای مجازی که اونا استفاده میکنن هر فضای آزادی باشه که بزرگترها میتونن استفاده کنن، چون بزرگترها به طریقی میرن خودشون رو واکسینه میکنن در مسائلی که هست. درسته دچار آسیب میشن ولی واکسن هم میدونن چیه، واکسنی که مخصوص فضای مجازی باشه. به هر حال مدیریت مهمه که ما سطح بندی رو برای سنهای مختلف تغییر بدیم که اون بحثایی که منجر به آسیب‌های اجتماعی میشه باید جلوشو بگیریم، ولی بحثای امنیتی شوخی بردار نیست. خب اینو خیلی راحت میتونیم با شبکه ملی اطلاعات ما ایجاد بکنیم و بهتره که رو اونا سرمایه گذاری به موقع انجام بدیم، نه سرمایه گذاری های انفعالی.
خیلی متشکرم آقای.
خیلی ممنونم علی آقای مرادخانی و جناب آقای دکتر عباسی.
هیئت ملت مکانی است برای بیان دغدغه های جوانان در عرصه های فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد، همراه با پاسخ صاحب نظران.
اما خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که همراه رادیو جوان و هیئت ملت هستین. گفتگوی پایانی و لحظات پایانی گفتگومون رو در واقع خواهیم داشت در میز اقتصاد با جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور.
آقای دکتر، در مورد تولید با هم دیگه صحبت بکنیم. به هر حال یکی از موضوعات بغرنج در وضعیت فعلی کشور ما اینه که حدود 10 سالی هست که تولید ملی ما افزایش قابل توجهی نداشته. به نظرتون مهمترین مسئله‌ای که موجب کاهش تولید در کشور ما یا توقف تولید در کشور ما شده چیه و چجوری میتونیم به این مشکل فائق بیاییم و چرخ تولید رو در کشور دوباره به چرخش در بیاریم؟
نپرداختن به پروژه های بزرگ و ترسیدن از اونها و توجه نکردن به ظرفیت های داخلی، این مشکل تولید ماست در کشور و استاندارد نشدنش. شما دقت کنید به پروژه هسته‌ای و گره زدن اون با نان شب مردم، با اقتصاد، با معیشت و دو قطبی سازی روی مسائل دیگه، اینها باعث شد که ما پروژه های بزرگ که میتونستن مولد باشن، اشتغال ایجاد کنن، سطح علمی، فناوری و استانداردهای کشور رو بالا ببرن، اینا باعث شده که ما نتونیم تولید در خور توجه محصولاتی رو داشته باشیم که ایرانی بپسنده. وقتی ایرانی نپسنده میخواد ارزش صادراتی داشته باشه. برای مثال تعطیل کردن صنعت یا علم و فناوری هسته‌ای در کشور با اون شکلی که مطرح شد، این باعث یأس و ناامیدی متفکران کشور شد. خیلی ها شغلشون عوض کردن، مشاغلی که در رابطه با اینها تعریف می شد از بین رفتن، علاقه و همکاری در موضوعات راهبردی و استراتژی کم شد، مهاجرت فکر صورت گرفت، ژن هوشمند از کشور خارج شد. اینها همه رو تولید ملی تأثیر می زارن. اگر ما دولتمون، دستگاه اجراییمون به موقع نیاد از تولیدات محصولات خانگی و خودرو حمایت بکنه، و این حمایتش که من گفتم به موقع چطوریست، وقتی که از صنعت هوافضا پشتیبانی بکنه. اگر ما در صنعت هوایی درست سرمایه گذاری کنیم، همینجور که نگاه به ژاپن بکنیم، به آلمان بکنیم، اینا رو الگو قرار میدن، بعضن اونا در صنعت هوایی پیشرفته شدند، بعد به خودرو و لوازم خانگی رو آوردن. چرا؟ چون تکنولوژی بالا رو کسب کردن، استانداردهای در حد که بتونن یه شیء رو در هوا حرکت بدن و سالم بنشونن پیدا کردن، اینو در خودرو و صنایع خانگی اعمال کردن. ما برعکس اون حرکت میکنیم.
اینجا مردم همیشه یه سوالی میپرسن، میگن که ما اتفاقا موشک بلدیم بفرستیم، ماهواره هم بلدیم بفرستیم، ولی توی پوشک موندیم. یعنی شاید مسئله فقط فناوری نیست، شاید ما توی حوزه‌های فناوری هم داریم، لااقل در حوزه‌هایی که اونها رو حوزه استراتژیک می‌دونیم دانشمندان خوبی داریم که میتونن ما رو به مرزهای دانش نزدیک بکنن، ولی تو بعضی اولیات موندیم، مثلا تو دان مرغ میمونیم، توی نمیدونم پوشک میمونیم، توی لاستیک خودرو مثلا یه موقع میمونیم، توی پودر رخشویی یه موقع میمونیم. خب این به نظر میرسه فقط مسئله تکنولوژی نیست، دلایل دیگه ای هم ممکنه داشته باشه.
ما ظرفیت های داخل رو داریم، این ظرفیت ها وقتی میره تو حوزه استراتژیک گزینش ها سخت‌تره، استانداردها بالاتره، مدیریت هم ثابت‌تره. این خیلی مهمه، این چند تا با هم دیگه، اونجاها به نتیجه میرسیم. ولی وقتی میایم در حوزه غیر نظامی، غیر استراتژیک، گزینش ها شله، منافع افراد به منافع ملی مقدم میشه، رانتخارا دور همدیگه جمع میشن. خب پوشکی که شما فرمودید با موشک همترازش میکنید، این پوشک یه ماده جاذب رطوبت دیگه، چیز دیگه نداره. باید یه مسائل حساسیت پوست رو هم بهش اضافه کنن که این با یک تست های خیلی عادی زیست شناسی و پزشکی قابل انجامه. یعنی در حوزه زیستی ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم. ما شیمیست های خیلی خوبی داریم، رشته شیمی در کشور ما حالت اشباع داره و متخصصان خوبی داریم، ولی چون رانت ها وارد میشن و واردات ارجح میشه به تولید داخل، چون پول تو اون قسمت، و اینجا اشکال در مدیریت، ما اجازه رشد رو نمیدیم. ولی در صنایع نظامی چون تبعیت میکنن از نظریه مقاومت به جای نظریه تنش‌زدایی، ما بیشتر نتیجه میگیریم تو اونجا. ولی در یه مسئله پوشک حالا حل شد تا بهش پرداختن، چون شد یه موضوع ملی تو این قضیه. یا در مورد کرونا هم همینجوره. ما تو خودرو هم چون سودجویی دلالی توش حاکمه، این هیچ وقت درست نخواهد شد، یعنی همیشه مردم آسیبشو خواهند دید. ولی اگه سرریز فناوری ما از حوزه‌های هسته‌ای و موشکی و فضایی به حوزه خودرو بیاد، مطمئنن ما که توانستیم یه موجود زنده رو به فضا بفرستیم و زنده برش گردونیم، حتما میتونیم لاستیک به اصطلاح آببندی یا ضربگیر در خودروهای ایرانی رو هم استاندارد بکنیم، که هی نخواهیم بریم در رو رگلاژ کنیم، خدمات پس از فروش بریم. این قابل حل.
خیلی ممنون. من فقط به عنوان نکته پایانی اینو بپرسم، به نظر اومد که وقتی مسئله تولید مطرح شد، شما بیشتر از منظر دولت و ورود دولت به تولید نگاه کردید، برای بخش خصوصی چی؟ به نظرتون بخش خصوصی که میخواد کار تولید انجام بده بیشتر با چه چالش هایی روبرو هست؟
بخش خصوصی ما خوبه، علاقمند، فعال، هنر هم داره. مقصر دولت ماست که امنیت رو برای بخش خصوصی ایجاد نمیکنه برای سرمایه گذاری.
چی کار میکنه یعنی دولت؟
مرتب تغییر رویه میده، مرز رو باز میکنه، میبنده، رو صادرات بخش خصوصی تأثیر میذاره، یه دفعه آدمه رو ورشکست میکنه. یعنی ممکنه یکی یه سال سود خوبی بکنه، سال بعد که میخواد بره همون روش بره، از هستی ساقطش میکنه. ایناست که بخش خصوصی رو معطل کرده، و اینا بخش خصوصی ما توانمنده، میتونه بیاد کار کنه.
دست شما درد نکنه. تشکر. ممنون.
همه با هم به آبادی تو دل بسته ایم،
تا فرداهای من را به عشق ایران بسازیم.
قرار ما اینجا در هیئت ملت.
همین خوبه که با قلبت واسه ی آینده این خاک داری تصمیم میگیری.
خیلی ممنونم که شنونده رادیو جوان و برنامه هیئت ملت هستید. لحظات پایانی برنامه‌مون هست. ما یک ابداعی داشتیم و یک بخش سومی اضافه کردیم به برنامه، یه وقت اضافه‌ای که در واقع دوستان عزیزم هر کدوم 3 یا 4 عبارت رو به کار می‌برن و مهمان برنامه در موردش خیلی کوتاه صحبت خواهند کرد. آقای سید حسین رضوی پور در میز سیاست و بین‌الملل.
آقای دکتر، عدالت‌خواهی
اخیراً خیلی راجبش صحبت میشه، ولی تحققش سخت.
روزنامه
محل تبادل آرا و نظرات مختلف
و آزادی پس از بیان،
اطمینان بهش زیاد وجود نداره.
خیلی ممنونم،
متشکرم از شما. اما سرکار خانم دکتر نصیری در میز جامعه.
آقای دکتر، حجاب اجباری؟
حجاب اجباری نیست، انتخابی است. به نظر مراجع تقلید و مقلدین اونها مربوط میشه و در جامعه ما هم داره به خوبی رعایت میشه.
احساس تبعیض
خیلی شدیده در جامعه ما و آثارش هم قابل دیدن.
ازدواج سفید؟
ازدواج یک مفهومیه که در ادیان مختلف متغیره. کسی که دین نداشته باشه به هر چیزی میتونه اتکا بکنه. در دین ما ازدواج تعریف داره و با یک جملاتی که گفته میشه شرعی و حلال خواهد شد.
اما آقای علی مرادخانی در میز فرهنگ.
سلامت باشید. آقای دکتر، اینستاگرام
وسیله تبادل اطلاعات و محیط‌های مختلف کسب و کار.
سلبریتی
مفهوم جدیدی که محتوا نداره.
من 4 تا می‌خوام بپرسم. توییتر
محلی که سیاسیون ما غیرقانونی درش فعالیت می‌کنه.
و یوهان سباستیان باخ
یکی از موسیقیدانان مشهور اروپایی است، فکر می‌کنم که ملیتش اروپاییه، که آثار خوبی رو در عرصه‌های بین‌المللی تونسته عرضه بکنه.
خیلی
متشکرم از شما. و مجدد آقای سید حسین رضوی پور در میز اقتصاد.
آقای دکتر مرغ
ارزشش رو نداره که رئیس جمهور و وزیر و مقامات کشور راجبش صحبت کنه.
کارگر آقای دکتر،
مفهومی که میشه گفت که اقتصاد همه کشورها با این کلمه گره خورده.
اجاره
ناعدالتی و سختی در زمان امروز.
موضوع اجاره رو دیگه قیدش رو بزنیم دیگه،
اصلا تناسبی نداره. یعنی در جامعه ما این افزایش قیمت‌های لجام گسیخته و عدم تطابق حقوق دستمزد با هزینه‌ها که اجاره یکیشه، اصلا این دنبال عدالت‌خواهی نباشید تو این سیستم.
خیلی ممنون و متشکرم.
سپاسگزارم از همه عزیزانی که در این بحث مشارکت داشتن. خب خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر عباسی و همچنین دوستان عزیزم که در بحث مشارکت کردن. یک لوح یادبودی شما قراره برای ما بنویسید آقای دکتر در مورد برنامه و فضایی که براتون مهیا شد و امیدوارم که از حضورتون در برنامه هم لذت برده باشید. اما در همین حین من تشکر بکنم از دوستان عزیزم که در این قسمت هم در کنار من بودن. جناب آقای دکتر سید حسین رضوی پور، کارشناس میز سیاست بین الملل و اقتصاد، سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس میز جامعه، و علی مرادخانی عزیز که کارشناس میز فرهنگ بودن، که با هر سه عزیز خدافظی میکنم. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم تا لوح به دست آقای دکتر عباسی نوشته بشه. خب جناب آقای دکتر عباسی، اگه لطف کنید اون لوح رو بخونید که شنوندگان هم در جریانش قرار بگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان تهیه کننده برنامه هیئت ملت رادیو جوان، از زحمات شما در برگزاری این برنامه و فراهمسازی محیط بانشات سپاسگزارم. امید است با همدلی و همراهی نسبت به انتقال اطلاعات صحیح به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ و اطلاعات عمومی و تخصصی مردم موفق تر از گذشته باشید
ان شاء الله. تا یک برنامه دیگه از هیئت ملت، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
انگیزه